أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرين روايتي که خوندیم از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود که ان لجهنم بابا لا يدخلها الا من شفا غيظه بمعصيه الله تعالى. برای جهنم دری هستش که داخل نمیشه اون در رو، یعنی از اون در به جهنم داخل نمیشه مگر کسی که غیظ خودش رو، خشم خودش رو با معصیت خدا آرام بکنه. احادیثی که امشب میخونیم در مورد تأثیر غلبه بر غضب هست. حدیث است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فرماید: اوحى الله الى داوود علیه السلام اذا ذکرنی عبدی حین یغضب ذکرته یوم القیامه فی جمیع خلقی ولا امحقه فی من امحق. می فرماید که خداوند تبارک و تعالی وحی کرد به داوود علیه السلام که هنگامی که بنده من رو یاد میکنه موقعی که خشمگین میشه. کار سختیه، کار سختیه، یعنی انسان موقعی که غضب میکنه به یاد خداوند تبارک و تعالی بیفته تو اون لحظه. ذکرته یوم القیامت فی جمیع خلق، یعنی اون چه که طرف مقابلش هست خیلی عظیم هست. شما فکر کنید میلیاردها انسان در روز قیامت در محشر، هر کس گرفتار خودش هست، هر کس مشغول به خودش هست، همه هم دلهوره دارن و با ابدیت روبرو هستن دیگه. اونجا تعیین تکلیف ابدیتشون میخواد بشه. حالا تو اون شلوغی، تو اون حال بدی که افراد در قیامت دارن، خداوند تبارک و تعالی توجه کنه به انسان و انسان بیرون بکشه. میفهمد که موقعی که بنده منو یاد میکنه در حینی که غضب میکنه، من هم او رو در میان فی جمیع خلقی، در تمام بین همه خلق خدا روز قیامت یادش میکنم. یاد خدا که مثل یاد ما نیست، ما فقط یه موقعی یاد میکنیم فقط، اما یاد اثری نداره. یاد خدا اثر عملی داره، یاد خدا مساویست با عمل خدا. یعنی وقتی یادش میکنم، یعنی چه میکنم؟ کار دارم با یاد. خیلی مهم است یاد میکنم اون رو در جمیع بندگانم روز قیامت و اون رو در بین کسانی که نابود میکنم نابود نخواهم شد. یعنی بدبخت نمیشه وقتی من یادش میکنم، دیگه او هلاک نخواهد شد. این اثر اون یاد هست. مهم این هسته که اون طرف برای ما بزرگ باشه. شاید ما هیچ انگیزه ای از قبیل عفو و جنبه های دیگری برای فروکش کردن غضبمون نداشته باشیم. این غضب اونقدر زشت است، اونقدر باطن رو خراب میکنه و اونقدر بلا سر باطن انسان میاره که خداوند به روش های مختلف به انسان تلقین کرده و تذکر داده که بالاخره اگه از اون طریق مشود از این طریق به یکی از این روش ها با توسل به یکی از این اسباب که من در اختیارت میذارم غضبت رو از بین ببر. یعنی چیزی بسیار زشت و نابود کننده و بسیار خطرناک، لذا راه فرار و راه غلبه بر او رو هم خداوند تبارک و تعالی زیاد قرار داد که حالا باز خوندیم ازش، بازم داریم میخونیم. هیچ انگیزه دیگه نداشته باشه، همون خب به ذات توجه به این که اگر بر غضبت غلبه بکنی خودت نجات پیدا می‌کنی. خودت نجات پیدا می‌کنی. خیلی‌ها هستن هیچ انگیزه دیگه‌ای شاید درشون مؤثر نباشه. اما که متوجه باشن که اثر این کنترل غضب، اثر این دفع رایج به خودم برمیاد. اگر من این آتشی که الان چون گفتیم چی هستش؟ یک شعله ای هستش که از ناحیه شیطان طرف افتاده میشه و واقعا انسان غضبناک اگر کسی چشم داشته باشه نگاهش بکنه او رو یک تکه آتش میده، یعنی شخصی که در آتش داره میسوزه. اصطلاحا هم خودمون میگیدیم یه شخص در آتش غضب میسوزد یا در آتش غضب میسوخت. و عجیب هم هستش که هیچ یک از حالت های انسان به اندازه غضب شبیه به آتش نیست، شبیه به آتش نیست. اصطلاحا میگیم شخص چیکار کرد موقعی که غضب شد؟ میگیم داغ کرده. ها خودمون میگیم این داغ کرد. واقعا حالتی است که خیلی آتش هست. عوام همین رو متوجه میشه، عوام هم متوجه میشه. اگر این رو خاموش کردم اونو میتونم خاموش کنم. خیلی جالب هستش ها. فرمان این آتش غضب الهی رو میخوای خاموش کنی؟ خیلی قدرت میخواد کسی آتش غضب الهی رو خاموش بکنه. اگه میخوای این آتش رو خاموش بکنی، همینی که تو دنیا الان سراغ تو آمده این رو خاموش کن تو اون خاموش بشه. این آتشیست که قدرتش کم است و او آتشیست که بی نهایت قوت داره، قدرت داره. اگر به این غلبه کردی اون آتش قوی و عظیم رو خاموش خواهی کرد. کم نیستش، این کم یاوری نیست که در اختیار ما قرار دادن. این خیلی کمک زیادی است. ما هنگامی که عصبانی بشیم، غضبناک میشیم، با تذکر این نکته که اگه من به این غلبه کنم، اگر اینو خاموش بکنم، اون آتش خاموش خواهد شد. قبلا هم خدمتتون عرض کردم اصلا خاموش کردن این مساوی با بهشت، مساوی با بهشت. همینطوری هستش. انقدر این از بین بردن این آتش اثر داره تو برخورد خدمتتون عرض کردم. شما یه جاهایی که قرار است برخورد خشمگین بکنید، اتفاقا برگردید و غلبه کنید با خودم. به خود غلبه کنید. بخندید، برخورد شیرین بکنید. اونجایی که شخص انتظار داره از شما که شما الان به جوش آمده باشید، نه، آرامش رو احساس بکنید. ببینید که بهشت رو در روابط خودتون کاملا احساس میکنید. لذت بهشت، انس بهشت، شیرینی بهشت رو کاملا در روابطتون احساس میکنید. انقدر قویست. فتورات، این خطاب به داوود علیه السلام بود، خطاب به موسی علی نبی نواله علیه السلام. فتورات یا موسی امسک غضبک عمن ملکتک علیه اکف عنک غضبی. نگه دار غضب خودت رو از کسی که من تو رو مالک او قرار دادم. مالک یعنی چی؟ یعنی اختیار داره او قرار دادم، اختیارش رو به تو سپردم. اکف عنک غضبی، تا من هم غضبم رو از تو نگه دارم. تا من هم غضبم از تو نگه دارم. این کسی که بندگان خدا، بندگان خدا رو با خشم خودش میسوزانه، با غیظ خودش، با خلق خودش میسوزانه، فردا با غضب الهی روبرو هستش. چیزی که از هر چیز دیگری بدتر و سختتر هستش. در روایت داریم سؤل عیسی علیه السلام ایل اشیا اشد، چه چیزی از همه سختتر هستش؟ از حضرت سؤال کردن، فقال اشد الاشیا غضب الله عز و جل. شدیدترین و سختترین چیزها غضب خداست. یعنی موقعی که خدا به خشم بیاد و بخواد یک نفر رو عذاب بکنه. علی علیه السلام داره که من چگونه آتش دنیا رو که از رحمت تو برافروخته شده تحمل نمیتونم بکنم، چگونه میتونم اون آتش قیامت رو که از غضب توست اون رو تحمل کنم؟ حساب دیگه. غضب خدا. ما جدا مظاهر جمال جلال الهی رو که در طبیعت میبینیم از همهشون میترسیم، از عقربش میترسیم، از مارش میترسیم، از تمساحش میترسیم، از سوسمارش میترسیم، از پلنگش میترسیم، از شیرش میترسیم، از درختهای وحشی گوشتخوار میترسیم، از مورچه‌های ریز گوشتخوار میترسیم که حیوانات بزرگ رو از بین میبرن، از پرنده‌های تیز پنجه و خشن میترسیم، از آتش میترسیم، از سیل میترسیم، از زلزله میترسیم. اینا مظاهر جلال الهی است که اینها هم به واسطه رحمت خداوند تبارک و تعالی در این دنیا قرار گرفته، ولی خب مظهر جلال هست. همین شما میترسیم با هر کوهی رو بشیم، از سگ میترسیم، از همنشینی با سگ میترسیم. همینه که الان خداوند از رحمت خودش در دنیا قرار داده. حالا فکر کنیم همین مظاهر شدت پیدا بکنه به غضب الهی. یعنی ماری که معمول هست نظر رحمت، به غضب الهی معمول هستش که به سراغ انسان بیاد. درنده‌ای که به غضب الهی معمول هست که به سراغ انسان بیاد. آتشی که به غضب الهی معمول هستش که به سوزون ما رو. صدا یه مقدار که رعد و برق زیاد میشه دلها همه میلرزه. صدا شدید باشه همه میترسن. حالا این صدای است از رحمت الهی. صدای خشنی که خدا بخواد با اون صدا انسان رو بترسونه. انسان خیلی ضعیف است. اینجور نیست که بگه خب من در مقابل هر صدایی مقاومت میکنم. خیلی. اینجا مظاهر شما داریم میبینیم در طبیعت نمیتونیم مقاومت کنیم. صدا وقتی زیاد میشه تمام ترس وجود انسان رو میگیره. حتی خیلی ها میمیرن، میترسن، میمیرن، تحمل نمیتونن کنن صدا. صدایی که خوندیم در ملائکه که میان به سراغ انسان. صدای خشنی دارن. حالا خداوند بخواد با صدایی که از غضبش تولید شده انسان رو عذاب بکنه. شکری نیستیم. هیچ چیزی شدیدتر از غضب الهی نیست. هیچ چیز. و خیلی هم خوب هست که انسان متذکر این باشه که اگر بخواد با خشم خدا شوخی بکنه، بازی بکنه، خودشو در معرض خشم قرار بده، چه روزش خواهد بود. تذکر به خشم الهی خیلی انسان جدی خواهد کرد. تذکر به خشم الهی. بسیاری از مواقع اگر ما متوجه باشیم که امام زمان علیه السلام داره میشنه، رفتار ما رو داره میبینه، خداوند تبارک و تعالی میشنوه، در محضر او هستیم، متذکر باشیم. میبینید که جرأت نمیکنیم خیلی حرفا بزنیم. اتفاقا غلبه به خیلی از شهوات و میلها و غضب تو همین حالت راحت هستش. به علی علیه السلام عرض کردن آقا چگونه میشه به نگاه به نامحرم غلبه کرد؟ نگاه که شهوت آلود هستش. فرمود این که متذکر باشی تحت نگاه یک سلطان مقتدر هست. خودت رو اینجوری ببینی. خیلی وقتا از این قصه قفلت میکنیم که میشنگیم دیگه. یه دفعه غافل میشیم، یه دفعه میبینیم که کار دست خودمون دادیم، آلوده شدیم. توجه نیستیم دیگه. اگه یه ذره انسان توجه بکنه به این قضیه، لازم هم نیست کسی دیگه چیزی به ما بگه یا به چیز دیگه توجه کنه. همین که بدون تحت سلطنت خداوند تبارک و تعالی و در محضر او، حالا ملائکه، انبیا، امام زمان علیه السلام، اونها رو هم در نظر بگیر. همین که متوجه باشه که اینو داره در محضر خدا میگه. خیلی وقتا انسان دست با خودش رو جمع میکنه. خیلی از این بدمسیحی هایی که ما موقع ناراحتی میکنیم هرچه دهنمون در میاد میگیم. خودم رو دارم عرض میکنم. هرچه باد آباد به زبان میاریم، اگر یه دفعه متوجه باشیم که یکی داره ما نگاه میکنه، یک کسی که به قول علی علیه السلام شاهد هست ولی قاضی هم هست، مالک یوم الدین هم هستش. توجه بکنیم دیگه، یعنی اونی که مالک یوم الدین هست داره نگاه میکنه. تو رفتار با بچه، تو رفتار با زنت، تو رفتار با پدرت، تو رفتار با برادرت، در رفتار با زیردستت، بخصوص زیر دستان. خیلی مهم است. کسایی که از تو پایین هست، رتبهشون پایین تر است. فرماندهی زیر دستات، مدیری زیر دستات، رئیسی مرعوس ها. اینا خیلی مهم است. ما فراموش میکنیم، خیلی دست گلاب میدیم. خیلی. رضا حضرت همین رو هی تذکر میده که فرمود امسک غضبک عمن ملکتک علیه، از کسی که من اختیارشو به تو دادم غضبتو دور کن تا منم غضبم رو از تو دور کنم، من نگه دارم غضب. زن و شوهری دعواشون شده بود، آمده بود زن میگه آقا من از این هیچ چیزی ناراحت نیستم، این فقط هی دائم میزنه منو، کتک میزنه، یه سره میزده بار پهلوم به سلاح شکسته، یه بار زده بازوم عیب برداشته، یه بار زده چشم عیب برداشته، رفتم دکتر مثلا گفته مویرگ چشت پاره شده، میزنه منو، فقط بگید نزن، من با همه سختیش و بد اخلاقش میشنم ولی اینقدر کتک نزن. بعد حتی نه که زنم بی تقصیر بود، اونم خب مثلا زبون درازی میکرد، حرفای ناشایست میزد. معده گفتم که بابا آخه زدن میدونی چقدر جرمی زیاده، ما حقی نداریم بزنیم، میدونی این چه عقابی داره، چه فشار قبری داره، بگو جلو زبونشو نمیگیریدی. تکبر اینجوریه دیگه، انسان به غضب وادار میکنه. در روایت داریم ریشه ها و آغاز چند تا سرآغاز برای غضب شمردن، یکیش تکبره، کبر، یکیش تجبره. تجبر با کبر فرق داره. تجبر جبر دیدی چجوری هستش، یعنی این است و جز این نیست، همین که من میگم باید باشه، خلاف این نباید صورت بگیره، زورگویی، یک دندگی، خودرأیی مستبدانه، این که خلاف حرف من نباید، اگه خلاف حرف من شد من ضایع میشم، اراده من است و جز این نیست. یکی از ریشه های نقاط آغاز تکبر این است. میگم خب حالا حرف زده به تو، خلاف حرف تو هم در اومد، تو باید کتک بزنی. دیدم باز هی داره توجه میکنه. گفتم مرد حسابی، تو آخر خجالت نمیکشی، تو خدا این دو سه تا ضعیفه رو سپرده دست تو، یه زن و دو سه تا بچه، عرضه داری نگرشون داری یا نه؟ اسم خودتو مرد میذاری تو؟ دست آخه چی شکل دست روش بلند میکنی؟ چجور رو خود قضاوت میکنی؟ چجور در مورد خود ارزیابی میکنی؟ سه تا امانت سید الشهدا علیه السلام هست، میفرماید که زنها امانت خدا هستند دستشون، بترسید از خدا در مورد این امانت. کلام به همین مضمون داره، اینا امانت هستن، ضایع نشن تو دست شما. گفتم دو سه تا بچه، یه زن سپرده دسته، ببین سالها گناه کردی نکردی؟ گفت چرا، این همه آلودگی خدا چقدر تحمل کرده، چقدر حلم به نسبت دکتر خرج داده، تو این سیتان سه نفری که سپرده دستت ارزه نه نگرشون داری، خودت خجالت نمیکشی از خدا که دست روی نبولن میکنی؟ سه نفر امانت سپرده دستو، گفته بابا من میتونم روزه اینا رو بدون تو هم بدم، ولی سپردمش به شما، این زن رو سپردم و این بچه رو به تو، روزشون رو تو بده، زحمت بکش کار کن، تو اینا رو سرپرستی کن، اینا نمیتونی. این رو خانم اومده اینجا میگه آقا من هر کاری میکنم که این بچه ها رو یک ذره راغب به پدرشون کنم، نمیتونم. هر مردی رو میبینن با یه ذره اخلاق خوش، یعنی کاش این بابای ما بود، یعنی جایگاه تربیتی خودش رو پدر از دست داده، که هر وقت خونه میره بگه بچه ها خوشحالن، هر وقت میاد نمارد. بهش گفتم تو اصلا چه احساسی نسبت به خودت داری؟ چقدر تو شکست خورده هستی؟ نتونستی دل دو تا بچه کوچیک رو به دست بیاری، حتی این عرضه رو هم نداشتی که نمیخوان ببیننت، بچه های خودت نمیخوان ببیننت، دو تا بچه نتونستی دل این رو به دست بیاری، اینقدر منفور واقع شدی، بچه های خودم از دست تو عذاب هستن، از اخلاق تو در رنج هستن، چقدر بد اینجوری، چقدر دوری هستش از اونجا که ما رو دعوت کردن بهش. خب سوال شد از مسیح، سوال عیسی علیه السلام، ایل اشیا اشد، چه چیزی سخت‌تر از همه است؟ فقال اشد الاشیا غضب الله عز و جل. قالوا فبما یتقا غضب الله، به چه وسیله میشه انسان از غضب خدا دور بمونه، خودشو نگه داره؟ با چی میشه انسان از شدیدترین و سختترین بلاها و دردناکترین شکنجه ها و عذاب ها چگونه میشه انسان خودشو دور نگه داره؟ قال به ان لا تغضبوا، به این چه غضب نکنید. ببین چقدر حضرت صادف همون سلام الله علی مسیح، سلام الله علی المسیح، خیلی کلمات زیبای مسیح علیه السلام داره، بسیار کوتاه و پرنفوذ. سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
فقال احب ان اكون امنا من غضب الله و سخطه، قال لا تغضب على احد تأمن غضب الله و سخطه. خدمت حضرت آمد و عرض کرد دوست دارم که ایمن باشم از غضب و سخط الهی. فرمود غضب نکن به کسی تا اینکه ایمن باشی از غضب و سخط. این چقدر تلازم هست بین اینها، کسی که عصبانیتش رو خشمش رو آزاد میذاره این گرفتاری هم داره. عرض کردم این خوندن این روایت برای این هستش که ما به خصوص من خودم پند بگیریم از اینها، بلکه یک آرامشی در ما ایجاد بشه، بلکه قدرتی در ما ایجاد شه برای اینکه غلبه کنیم به این آتش سوزاننده. اینجوری هم نیست که حالا ما بشنویم و بشیم، این احتیاج به تمرین داره. مهم این هستش که ما مهم باشه برامون غلبه بر غضب، مهم این هستش که برای ما حفظ روحمون اهمیت داشته باشه. خدا رحمت کنه آقای موعظی رو، رحمت الله علیه. شما اگر میدیدیشون رو، اونا که دیدن حتما یادشون هستش چه روحی داشتش. مادرشون رحمت الله علیها وصیت کرده بود بچه هاش که هرگز غضبناک نشید تو خونه، هرگز وصیت کرده بود. خیلی مهم هستش به کسی تلاش بکنه مهم باشه برایش که اینجور نشه. تمرین میخوام میشه به ملکه ای برسه که غضب به سراغش نه، عذاب بسنوش. و مهمترین چیزش هم، حالا به بعضی از دواهای غضب ذکر کردن، گفتن درمانهای غضب رو، ولی مهم این است که انسان دندان طمع دنیا بکنه. احب دنیا رأس و کل خطیه. یه کسی تمرین کنه این فرمول من خدمت شما عرض کنم، بسیارم مؤثر هست آقا، بسیارم مؤثر هست. این که برای دنیا خشمگین نشیم، اینو یاد بگیریم، برای دنیا خشمگین نشیم. یک کلام ممکن است دنیا خیلی چیزا تفسیر بشه، خیلی معانی داره دنیا، اما خودمون میفهمیمش. ان الانسان علی نفسه بصیرت ولو القا معاذیره، میفهمیم. اگه انسان این رو هی دائم به خودش بگه که من تو خونه در جای دیگه، برای دنیا غضب داشت نشد، رسمی نشد، خیلی کمک خود کرد. این اصل و به قول امروزی فرمول رو داشته باشید. من کف غضبه کف الله عنه عذابه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کسی که غضبش رو نگه داره خداوند عذابش رو از اون نگه خواهد داشت، عذابش رو. خیلی مهم است کسی عصبانی نشه، خوش اخلاق باشه. در روایت داریم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مأمور شد دو نفر رو، یعنی به حکم خودش حکم کرد که دو نفر رو اعدام کنه. دستور داد دو نفر رو اعدام کنن. جبرئیل علیه السلام ناظر شد، عرض کرد رسول الله، خداوند فرموده اون یکی رو نکشید، فلانی رو نکشید. فلانی رو نگرش داشت و دیگری رو اعدام کرد. جبرئیل عرض کرد که خداوند فرموده به این علت که این آدم خوش اخلاقی هستش، در منزل، در رفتارش، این آدم خوش اخلاقی هستش، به واسطه این اخلاق خودش ما از قتلش درگذشتیم. چقدر مؤثره. خب طرف مسلمان شد، فهمید که از حضرت علت رو پرسید، حضرت فهمید علتش این هست که خدا بنجر بود. حضرت هیچ کس از را این اخلاق من خبردار نبود، معلوم است که تو پیامبر خدا هستی. ایمان رو برده مسلمان شد. این برای خدا خیلی مهمه این مسئله. مهم که بگیم، حالا به زبان خودمون بگیم مهمه، یعنی خداوند برای این در اخلاق و رفتار انسانی اهمیت زیادی قرار شده که حتی اگر یک کافر هم غضب نکنه، از عذابش کاسته خواهد شد. مهمه اگر یک کافر هم غضب نکنه. فرق است بین کافر خوش اخلاق با کافر بد اخلاق. مسئله ذاتن ارزش داره، اینکه انسان غضب نکنه. یه روایت دیگه بخونم. سؤال عیسی علیه السلام، ما بدء الغضب، چه چیزی شروع غضب هست، ریشه غضب هست، یعنی غضب از چه چیزایی شاخه میگیره؟ ما یه اسباب غضب داریم، یه شروع غضب داریم. دقت بکنید فرق داره با هم دیگه. قال الکبر و تجبر و محقرت الناس. کبر خیلی خود بزرگ بینی خیلی واضح هست که چرا نقطه آغاز غضب هستش، و تجبر که معنا کردن برد، و محقرت الناس تحقیر کردن مردم، حقیر دانستن مردم. در روایت داریم از دعا مظلوم بترید، چسبیده به عرش الهی، مسموع هست دعای مظلوم. اصلا تحقیر یعنی چی؟ تحقیر یعنی چی؟ انسان یه نفر تحقیر رو. اگر مؤمن است که اعظم حرمتا من الکعبه، حرمتش از کعبه بالاتر است، چه فقیر چه غنی. در روایت داریم که عذاب کسایی که دیگران رو به خاطر ثروتشون و مالشون بهشون احترام میذارن، و بعضی ها به خاطر فقرشون بی احترام میکنن و تحقیر میکنن. این خیلی بدبختیه. اگر مسلمان نیست انسان هست، اگر مؤمن نیست یک مسلمان عادی است، یا غیر مسلمان است، به قول علی علیه السلام فرمود انسان هستن، هم نوع تو هستش. معلومم نیست ما شرافتی از کسی داشته باشیم. عرض کردم اینو بارها، نقطه آغاز حرکت صحیح، اولین پله به سمت خداوند تبارک و تعالی، این است که انسان هیچ کس رو بی‌آبروتر از خودش نبینه. تا وقتی انسان فکر میکنه حتی از یک نفر بالاتر هست، گرفتار اشتباه فکر میکنه. اشتباه فکر کردن، دقت بفرمایید، یعنی روی دیده او پرده هست، یعنی بصیرت نداره، یعنی حقیقت رو نمیبینه، یعنی دروغ، یعنی سراب. با سراب انسان مقصد نخواهد است. اول انسان حقیقت خودش رو بفهمه که این ذلت است، این پستی است. حضرت سجاد علیه السلام هست در دعا داره، کیف ادبوک و انا خدای من چگونه دعا کنم تو رو در حالی که من هستم. یعنی وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم که نمیتونم دعا کنم. کیف ادبوک. الهی من انا حتی تغضب علی. خدایا من کیم که اصلا تو بخوای من غضب بکنی. این حضرت چگونه مناجات میکنه. فو عزتک ما یزین ملکک احسان. قسم به عزتت که کارهای خوب من هرگز یک ذره از ملک تو رو، از خلقت تو رو زینت نداده. زین العابدین داره میگه ها، زین العابدین که بهش گفتن زین العابدین، او همین کلمه رو در مورد خودش داره به کار میبره. بهش میگن زین العابدین، ولی میگه ما یزینو ملکک احسانی، هرگز خلقت تو رو وجود من تزیین نکرده. و ما یقبهه اساعتی، و هرگز گناه من و زشتی من و بدی من خلقت تو رو زشت نکرده. یعنی من هیچ هستم، نه احسانم و نه اساعم تأثیری در خلقت تو ندارم. من تحمل ندارم اگر قلبم راه میمد به هم میخوندم براتون این مناجات های حضرت رو. خب برای چی تحقیر بکنیم دیگران؟ اونجایی که موسی علی نبینا و علیه السلام حق نداره خودش رو بالاتر از یک سگ بدونه، ما چه بگیم؟ برای چی تحقیر؟ در روایت داریم که مواظب باشید من مدافع ضعیفم. خداوند تبارک و تعالی اونایی که شما پس میدونیدش و عقیر میدونیدشون، من وکیلشون هستم. دیدید بعضیا میخوان دزدی کنن، ظلم کنن، حق کاری کنن، زورشون به گردن کلفت نمیرسه، بعد مال این بیسواده و بیچاره فقیرها و مستضعفا و کسایی که زبون ندارن، کسایی که قدرت ندارن میخورن. یعنی اینا که نمیتونن زورشون به ما نمیرسه، چه قدرتی ندارن. درست، اشتباه محض. من مدافع اینا هستم، من وکیل اینا هستم، من انتقام میگیرم. الخلق و عیالی دیگه، اینو فرمود دیگه، خلق عائله من هستن، همش صاحب دارن. هیچ کس بی صاحب نیست اینجا، هیچ کس، یک مورچه بی صاحب نیست که شما بخوای از رو میل خود با یه مورچه رفتار بکنی، با یه گیاه حق نداری رفتار بکنی. بعض وقتا واقعا من خودم یه موقع هایی میخوام راه برم تو این چمن، میخوام پامو بزنم روی این بوتا، به خدا قسم بعض وقتا پامو میلرزه. چجوری من دارم تصرف در مملکت خدا میکنم؟ کی حق داره با یه بوته گل، با یه مورچه، با یه حیوان ضعیف، کی حق داره بد رفتار بکنی؟ خیلی باید دقت بشه، خیلی باید دقت بشه. ما چه اختیاری داریم آقا؟ اگر اونهایی هم یه موقع های ما از حیوان هم که استفاده بکنیم، خودش اجازه داره، ولی فرمود بدونه که حیوانات حقوق دارن، حقوقشون رو رعایت بکنیم. اگر فکر بکنیم تعجب نداره مرحوم حامد جواد آقا تهرانی رحمت الله علیه یه موقعی سبزی میخره، میگن سبزی رو برگردون مغازه، بعد از طی مسافتی سبزی رو گذاشت پایین، گفت یه مورچه روش هستش، این مورچه من خریدم سبزی رو از خونش دور شده، برگردونش. یعنی احساس میکنه که در مورد مورچه حق نداره کیلویی برخورد بکنه، در مورد مگس حق نداره کیلویی برخورد بکنه، حساب کتاب داره. مورچه خداست. وقت چی؟ ما مثلا من میخوام رو چه اعتباری، رو چه آبرویی، رو چه چی هستم من که بخوام این کار بکنم؟ این که دارم تاکید میکنم نیست، ما خیلی گرفتار این مسائل هستیم، ما خیلی گرفتاریم. تا بیایم یاد بگیم که مردم مسخره نکنیم، تحقیر نکنیم، روحیه تحقیر در دل ما نباشه، تا یه چهار تا کتاب یاد میگیریم بقیه یه دفعه کوچک میشه، چهار تا کلاس میریم برای کجا میشه. یه موقعی نمیدونیم طلبه رو با ته ده صدا می‌نویسن یا با ته دو نقطه، یه موقعی می‌بینیم که جماعت طلبه رو تحقیر می‌کنه، غافل می‌دونیم، نمی‌دونم چه می‌دونیم چه می‌دونیم. یه کسی منو صدا کرد کنار یکی از این آقایون روحانی نشسته، منو صدا کرد گفت آقا پیش اینا نشینی، تو تا مثل اینا میشه، موضوع باشه. آدم نه نمازی، نه خدایی، نه چیزی، کم نیستن الان کسایی که روحانیون رو تحقیر میکنن. قبلش اینجوری نبوده که یه ذره راه پیدا کرد تو اجتماع، یه آخوند رو تحقیر میکنه، طلبه رو تحقیر میکنه، عالم رو تحقیر میکنه، یارو بی سواد میدونه، نمیدونه چه بچه، هر کسی گرفتاری داره، هر کس خوش به حال کسی که جایگاه افراد رو میدونه، خوش به حال کسی که مشغول خودشه، خوش به حال کسی که همه رو دوست داره، عاشق همه است، برای همه احترام قائل هستش، برای انسان احترام قائل هست. خوب بس است برای امشب. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.